یا بیمه مراقبت مستمر. ما وقتی یک برشی از جمعیت سالمندی انجام میدیم، 70% 70 و اندی درصدشون زندگی کاملا مستقل دارن، ولی حدود 30% به مراقبت کمکی موردی یا موقت و مراقبت دائمی یعنی همه جانبه و مستمر احتیاج دارن. در کشورهای توسعه یافته همطور که برای بیمه حقوق بازنشستگی و بیمه درمانی یک درصدی از حقوق یا پرداختی کارفرما شکل میگیره، برای مراقبت در دوران سالمندی هم یک درصد کمی حدود 3% کسر میشه که فرد اگر جز اون 30% شد که به خدمات مراقبتی احتیاج داشت، بیمه بیاد پوشش بده. ما متاسفانه بیمه مراقبتی در ایران نداریم، بیمه تکمیلی اختصاصی برای سالمندان نداریم، محله های ما دوستدار سالمند نیست، خدمات داوطلبانه نظاممند نیست، که لازمه نظاممندی اولش تشکیل بانک اطلاعات سالمندان هست. اطلاعات سالمندان در یک پلتفرم اختصاصی، سامانه اختصاصی در حقیقت ذخیره بشه، خوشه بندی بشه، متناسب با هر خوشه خدمات با توجه به محدودیت منابع به صورت هدفمند به اون گروه سالمند ارائه بشه. این خدمات چه خدمات مالی حمایتی و چه خدمات داوطلبانه و اینها بر اساس اولویت به سالمندان ارائه بشه. به هر حال جمع‌بندی بخوام بکنم، نه ما متاسفانه لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان در کشورمون وجود داره، نه بودجه اختصاصی و یک ساختار اجرایی مثل سازمان ملی سالمندان برای سالمندی وجود داره. گویی هنوز اراده لازم در قوای سگانه شکل نگرفته. من اگه بخوام عقب مونده ترین قسمت از قوا رو در بحث سالمندی نام ببرم، باید بگم مجلس است. کمیسیون اجتماعی مجلس و کمیسیون سلامت مجلس لازمه قانون جامع حمایت از حقوق سالمندان که دستگاه ها رو میتونه مکلف و ملزم بکنه، از جمله سازمان برنامه رو، که برای بحث سالمندی بودجه بذارن، ساختار بذارن. نمیشه بدون قانون، حتی قوانین تنظیمگر نه قوانین مداخله‌گر، ما بتونیم بحث سالمندی که یک بحث نوعی هست. خب ما با این پدیده سالمندی جمعیت از حدود سال 1408 یعنی حدود 4 سال دیگه مواجه خواهیم شد. همونطور که از رئیس محترم سازمان بهزیستی نقل قول فرمودید، در سال 1430 حدود 30% سالمند خواهیم داشت. این افزایش درصد، این زیاد شدن این گروه آسیب پذیر، احتیاج به قوانین ویژه، بودجه لازم، درست کردن زیرساخت، منابع انسانی و یک ساختار در حقیقت مسئول در حوزه سالمندی هست که همینک وجود ندارد.
بله. بسیار من خواستم سوال پایانی نقش سیاست جمعیتی و حمایت از خانواده در این موضوع باشه، که خب حضرت عالی بیان فرمودید و نکته بسیار حساسی.
من یه نکته در همین مورد آخر که شما فرمودی درس بکنم.
خواهش میکنم.
همونطور که عرض کردم، مهمترین دلیل سالمندی جمعیت در ایران کاهش نرخ فرزند آوری در حقیقت هست. من خیلی به این کلیشه ها باوری ندارم و نگاه هم این نیستش که جمعیت ایران باید افزایش پیدا بکنه. اون چیزی که من بهش اعتقاد دارم، جلوگیری از سقوط جمعیتی ایران هست. هر کسی که نگاه ملی داره، نگاه انسانی داره و میتونه فراتر از مشکلات فعلی آینده رو ببینه، اگر ما با این نرخ باروری بسیار کاهش یافته بریم جلو، جمعیت ایران تا حدود 50 میلیون کاهش پیدا میکنه. جمعیت 50 میلیونی که بیش از 50% اون در اون صورت افراد سالمند خواهد بود که نیروی کار نیستن. بنابراین من توصیه‌ام به جوانان و میانسالان این هستش که به موقع تحصیلاتشون رو در دوره اول دانشگاه به تحصیلات مهارتی بسنده بکنن، وارد بازار کار بشن تا بتونن حقوق داشته باشن و به موقع ازدواج بکنن، به تعداد کافی فرزند بیارن، برای اینکه دوران سالمندی خودشون رو حتی تضمین و بیمه بکنن. یکی از سیاست‌های بسیار مهم در رویکرد چرخه عمر به زندگی این بحث ازدواج و فرزند آوری به موقع هستش که بعد خانوار داره به شدت کاهش پیدا میکنه. آنچه نگران کننده هستش افزایش بسیار زیاد سالمندان تنها در دهه های آینده هستش و راه جلوگیری از این ازدواج و فرزند آوری به موقع هستش. اگه کسی این کار رو انجام بده یک خانواده حامی رو برای خودش تضمین کرده.
یه نکته ای رو من جمعه علامه داشتم میدیدم چندی قبل، دیدم که در کشور مثل کانادا و بعضی از کشورهای دیگه اومدن تقسیم بندی کردن حتی برای سالمندی. اون چیزی که ما از سن مثلا 50-60 سال بالا رو میگیم دیگه، طرف دیگه جزء جامعه پیر براش نامگذاری میکنیم، اونا اومدن تقسیم بندی کردن و برای سالمندانشون سه گروه سنی ایجاد کردن.
بله.
و تنها کسانی رو واقعا سالمند کامل میدونن، اصطلاحاً اولد میدونن یا پیر پیر میدونن، که اینا سنشون دیگه خیلی سن بالاست و سن نزدیک به 100 سال 90 سال 100 سال رو به عنوان سن پیر پیر میدونن.
بله.
و گروه های سنی دیگر رو هنوز جزء سنهای پیر محسوب نمی کنن.
سن و تقسیم بندی در این مورد، من داشت حرف شما رو
خواهش میکنم،
سن و تقسیم بندی در این زمینه وجود داره. یکی از زمانی که شما مثلا تو ایران بازنشسته میشید الان حدود 54 سال شده، قبلا 52 بود، با قانون جدید حدود 54 سال 55 سال شده. از این سن تا 75 سالگی به خاطر اینکه شما الان وقتی امید زندگی افزایش پیدا میکنه، مدت بقا زیاد میشه، یعنی چی؟ یعنی سلامت بهتر شده. بنابراین تا 75 سالگی امید میره که فرد بتونه همچنان فعالیت روزانه‌ای داشته باشه، یعنی کار بکنه، یعنی مولد باشه. منتها مولد صرفا جسمی و کار یدی نیستش. اومدن با نگاه سود جمعیتی دوم و اقتصاد نقره‌ای سالمندان رو شخصیت کارآفرین اقتصادهای خرد فامیلی و محل محور کردن، به خاطر اینکه جمعیتشون کم شده، نیروی کارشون کاهش پیدا کرده، سالمندان با اون تجربهشون محور کارآفرین اقتصاد محل محور شدن. پس دیگه تو این نگاه 60 سالگی آغاز سالمندی به معنای از کار افتادگی نیست، بلکه تا 75 سالگی فرد میتونه مولد باشه و کارآفرین باشه. دوم از 75 سالگی تا 85 سالگی هستش که میگن سالمند میتونه نقش مشاور داشته باشه، مشاور در جمع خانواده برای انتقال ارزش‌های فرهنگی و سنتی و مذهبی و اجتماعی، به عبارتی پیشگیری کننده از گسست نسلی، نقش مشاور در بحث ازدواج و جلوگیری از طلاق و اون انتقال تجربه‌های مثبت زیسته به جوانان رو میتونه ایفا بکنه، نقش مشاور در محله و پاتوق‌های سالمندی رو تو سن 75 تا 85 سالگی توی جنبه‌های مختلف در حقیقت تعالی زندگی و مشاوره‌های تربیتی میتونه ایفا بکنه. بله، از 85 و 90 سالگی به بالا هستش که سالمندان احتیاج به حمایت بیشتر در حقیقت دارن و به عبارت اون سن فرتوتی میرسه که باید هم خودشون بیشتر مواظبت بکنن، هم زمان اون هستش که جامعه خدمات بهتری رو به سالمندان ارائه بده.
یعنی حتی توی این قانونشون تا سن 85 سالگی هم از افراد استفاده میشه و به نفع جامعه ازشون، یعنی اون مشکل پیری جمعیتشون رو اینطوری برطرف کردن. و خود اینم چقدر خوبه وقتی که یک فرد مسن الان تو جامعه ما، افراد وقتی بازنشست میشن دیگه تمام میدونن همه چیزو، میگن دیگه ما تمام شده کارمون رو، به قول معروف آردمون رو بیختیم و علکمون رو آویختیم. اما در این کشورها وقتی که وارد، حالا بعد از 54 سالگی تازه وارد فضای کاری مجدد یا نگاه مجدد به شخصیتشون میشه، یا وقتی که از 75 تا حتی 85 سالگی همچنان احساس میکنن که مورد توجه هستن، احساس میکنن که کانون توجه هستن و خیلی خودشون رو پیر نمیدونن، و این خودش باعث میشه که بتونن حتی کمک بکنن برای اینکه زندگی یک زندگی حالا
سالمی باشه، سالمی باشه. دقیقاً درست
میفهمید، افسردگی های این سن و سال نشن.
احسن، یعنی این احساس عدم فایده و مفید بودن و احساس از کار افتادگی و احساس عدم انطباق و تطابق با فناوری های نوین که میتونه سالمند رو منزوی بکنه، این انزوای از اجتماع، انزوای از جمع، انزوای از فناوری یا در حقیقت اون بحث شکاف دیجیتال و امثال هم میتونه سالمند رو منزوی بکنه. انزوا شروع افسردگی، افسردگی شروع بیماری های روانی و به خطر افتادن سلامت روان و متعاقب سلامت جسمه. هر کسی که بتونه یک نقش فعال برای خودش تعریف کنه، جامعی که و محلی که بتونه و خانوادهی که بتونه برای سالمند یک نقش فعال در حقیقت تعریف کنه، زودتر یعنی دیرتر سالمندانشون به اون مخاطرات فرتوتی و از کار افتادگی و انزوا و افسردگی و در حقیقت نیازمند شدن به مراقبت میفته. بنابراین نکته بسیار درستی گفتید که باید هم خود سالمند یادگیری مستمر رو یاد بگیره، حضور اجتماعی رو یاد بگیره، و هم محله، خانواده و جامعه بتونه از فرصت سالمند به درستی استفاده بکنه. این حتما هم به نفع سالمند هم به نفع جامعه خواهد بود.
بله، ما اینجا نهایت کاری که میکنیم برای سالمندمون یه کارتی رو بهشون میدیم که از مترو و از اتوبوس بتونن استفاده بکنن، و همین و همین و همین. بسیار عالی، ممنون و متشکرم از شما، سپاسگزارم. ای کاش این صحبت رو باعث بشه که کسانی که دغدغه‌مند هستن، کسانی که مسئول هستن، یه مقدار به فکر فرو برن، یه مقدار کار بکنن، کاری ویژه تری بکنن، برنامه ریزی درست‌تر بشه. و
من خواهش میکنم حتما از کمیسیون های مجلس، مثلا کمیسیون اجتماعی و کمیسیون قضایی و کمیسیون فرهنگی و کمیسیون سلامت، این چهار تا کمیسیون بحث قانون سالمندی که سازمان برنامه رو ملزم میکنه که بیاد در مورد سالمندی یک بسته جامعی رو داشته باشیم برای اون اساس جلو ببریم، این رو پیگیری بکنیم. چون ما در دبیرخانه شورای ملی سالمندان سند ملی سالمندان رو تصویب کردیم، ولی بدون پشتوانه قانونی که الزام میکنه دستگاه‌های اجرایی رو، کار جلو نخواهد رفت.
بسیار عالی، بسیار عالی. من این رو یادآوری میکنم خدمت همکاران خوبمون، هم تهیه کننده خوبمون، هم هماهنگی بزرگوارمون سرکار خانم مقدم و دوستان عزیز که این اتفاق بیفته. البته که خب من میدونم رسانه‌های مختلف الان شنونده ما هستن و از برنامه ما در گفتگوهاشون استفاده میکنن، ای کاش به یک مطالبه رسانه‌ای تبدیل بشه و مردم هم شنونده‌های عزیزمون مطالبه گر باشن، در این خصوص سوال کنن، بخوان، و خود این باعث بشه جریانی شکل بگیره. ممنون و متشکرم از جناب آقای حسام الدین علامه، سرپرست سابق دبیرخانه شورای ملی سالمندان و پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه که در این گفتگو شرکت کردند.
سلام عزیزم، خیلی خوشحال شدم. همه رو به خدای بزرگ
می‌سپارم. خدا نگهدارت.
خدا
تو بهار منی، سر به روان منی، گل بستان منی، باغ گل افشان من. آسمانم توی، پرتو جانم توی، که فروغ تو شد ماه درخشان من. تو بهار منی، سر به روان منی، گل بستان منی، باغ گل افشان من. آسمانم توی، پرتو جانم توی، که فروغ تو شد ماه درخشان من. تو نکردی نهان چهره تابند زما، میدهم سر برد شادی شبهای صفا. تو که آینه شدی این دل حیران چه کند، دل به دریا زده با دامن طوفان چه کند. تو بمان گل من که گلشن جان منی، من اگر گل نفسم تو عطر گلدان منی. من که با جادوی چشمان تو حیران شدم، سچه رو این دل جادو شده خندان نکنی. تو که مستان زدی باد ز پیمانی من، چشم افسون تو شد شهرت افسانی من. شب در آید بدین فریبای ستاره بارد. اگر به باغ من چو گل برآیی، شب از کنار من سحر برآید. بیا بیا در چمن بمان، بمان با من، که در کنار گلی گشوده ای دامن. با دفانه ای گرم نوازی از دو جهان دل برو بایی. ساز هم آواز منی تو، عاشقی و نغمه سرایی. ذره ذره چون دل تو شدم چراغ، در کمند ساز تو تا شدم غزل خوان. بچنین گل باور من نکنی تو حکایت من، پر از باده ی مهر تو شد همین شور و تراوت من. تو ماه محفل مایی، امید جان دل آرایی. خدا داند که زیبایی، خدا داند که زیبایی. تو بهار منی، سر به روان منی، گل بستان منی، باغ گل افشان من. آسمانم توی، پرتو جانم توی، که فروغ تو شد ماه درخشان من.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشویید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
همین چند تا نکته ساده میتونه باعث صرفه‌جویی بشه. و من حالا در برنامه‌های مختلف، در ارتباطات مختلف این نکته رو عرض کردم، بارها و بارها گفتم. که بحث درست مصرف کردن صرفه‌جویی، صرفه‌جویی نیست که آدم استفاده نکنه، درست استفاده بکنه. یک حالا توزیع نور مناسب در محیط اتاق میتونه آدم با حالا یه تعداد خیلی محدود یک نور مناسبی رو در اتاق توزیع بکنه، یا تا اینکه بخواد بیاد در یک گوشه اتاق خودش، در یک گوشه سالن خودش یک چلچراغی رو روشن بکنه و بعد در گوشه دیگه تاریک باشه و بعد بگه خب می‌خوایم صرفه‌جویی بکنیم، چلچراغ رو خاموشش بکنه دیگه تو تاریکی بشینه. تنظیم نور مناسب، تنظیم حالا لامپ‌هایی که می‌خوایم استفاده بکنیم، یا تو بحث آب درست استفاده کردن، این نکاتی که اعلام می‌کنیم میتونه کاملا نشان دهنده صرفه‌جویی باشه و میتونه باعث بشه که ما در این راستا بتونیم که به مشکلاتی که تو جامعه داریم این مقدار مشکلات کمترش بکنیم و اون مشکلات رو برطرف بکنیم. اما میخواییم راجع به مسئله ورزشی صحبت بکنیم. دوست بزرگواری که الان پشت خط ارتباطی ما هستن، جناب آقای آریان کرات، کارشناس ورزشی، قبرا و سرحال، سرحالتر از من، چون من که همچنین خیلی ورزشکار نیستم متاسفانه، ایشون ورزشکار هستن، قبرا و سرحال آماده هستن تا ما رو در جریان آخرین اطلاعات اخبار ورزشی قرار بدن. آقای کرات خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام و صبح خیر دارم خدمت شما و همه شنوندای عزیز.
دیدید گفتم سرحال و قبراق. دیدید گفتم ورزشکارا اینطوری هم دیگه، ورزش روز جمعه تون رو انجام دارید دیگه؟
راستشو بخوای تا حدودی، ولی اصلا من
تو رخت خواب و یه گردن و یه ذره کشش و این صدا که خوابالو آقای کراتالا.
نه صدا مدلش یه مقدار اینطوریه.
آها صدا مخملی که میگن اینه،
هوا اصلا آدم به قول معروف یه استارتی نزنه واسه اون ورزش. اصلا ورزشکار هم آدم نباشه خانقاه تو این هوای مقداری ورزشکار میشه.
اما تو این هوا، هوای پاییزی، به نظرم یه خوره خوابه بیشتر نمیچسبه.
ببین خواب در همه حال خوب مقدمتره، ولی خوب آدم به هر حال سلامت بشه.
اینه که ورزش میکنن، من معتقدم که آدم های بسیار پر انرژی و آدم هایی هستن که اراده قوی دارن و حاضر میشن بستر گرم خواب رو بیا اصلا برای اینکه خواب از سر منم بپره. شایان یه موسیقی گذاشتی وسط، من یه لحظه شوک شدم.
اصلا دیگه لازمه که همه با هم بلند شیم
اصلا ورزش بکنیم، بلند شیم، یک دو سه چهار، اصلا همین الان واقعا این کارو بکنیم. همین الان شایان خودتو همین الان بلند شو وایسا، منم وایسادم دیگه. بلند شو، دست قبلا میگفتیم پیش بالا طرفین پایین، همین الان دو تا حرکت بزن. این تهیه کننده ما نشسته اینجا از دور، مثل اون کسی هستن که میگن بیرون گود نشستن میگن لنگش کن، از ماست که خلاصه نشسته پای علاقه داره به فوتبال، عجیب فوتبال علاقه داره، از ایناست که مربی فوتبال ولی پشت تلویزیون، یعنی نشسته بزن دیگه لامصب بزن ولی نشد دیگه، بلم شروع میکنه عصبانی شدن چرا نزدن. اما خوبه، همینم خوبه، روحیه ورزشی دیگه، روحیه ورزشی
همین اندازه مثلا سر حال و قبراق قبول دارم فرمایشت رو،
خواهش میکنم. خب هیگم داره این دوز این موسیقی ورزشی میبره بالا، با بذار ما خبری ورزشی شروع کنیم به سر خوب، بعد تو موسیقی رو ببر بالا. میخواد ما رو ورزش وادار کنه. البته میدونه من چند دقیقه پیش داشتم اینجا چورت میزدم، میخواد این چورت رو از سر من بپره. آقا ما در خدمتیم، راجع به لیگ برتر فوتبال برامون بگید، راجع به ناکامی تیم ملی در تورنمنت کافا برامون بگید، راجع به ارزیابی کلی از عملکرد تیم‌ها در هفته سوم لیگ برتر برامون بگید، برامون بگید که رابطه لیگ داخلی با کیفیت تیم ملی چگونه تحلیل میشه، چه اصلاحاتی میتونه به بهبود وضعیت فوتبال کشور کمک بکنه. آماده این بشن.
سلامت بشید خدمت شما. عرضم که خب یه چیزی که واقعا تو این چند روز گذشته مخصوصا فکر خیلی از اهالی فوتبال رو به قول معروف خودش مشغول کردن، این عملکرد تیم ملیمون بود در بازی کافا، که خب ما با تیمایی بازی کردیم که هم در رنگ هم در به قول معروف زمین بازی لحاظ فنی نسبت به ما واقعا در جایگاه پایین‌تری قرار داشتن.
یعنی حتی همین ازبکستانی هم که برای اولین بار تونسته رای جام جهانی بشه، بیش از یک دهه بود که نتونسته بود ماه شکرد شده و برای دومین بار در طول تاریخش موفق و برد شد. زنگ خطر خیلی وقتی به صدا در اومده واقعا برای تیم ملی فوتبالمون با توجه به عملکرد فنی که نه فقط در مسابقات کافا بلکه واقعا در رقابت مقدماتی جام جهانی با وجود گروه واقعا آسونی که ما داشتیم ما به صدا در اومده، چه در بحث دفاعی چه در بحث انگیزشی و شاید واقعا بشه ساعت‌ها درباره مسائل مختلف تیم ملی صحبت کرد. اما خب اون چیزی که معلومه واقعا و واقعا با این شرایط ما نو ماهی تو رقابت‌های جام جهانی کاملا مشخص که نمیتونیم اصلا وضعیت خوبی داشته باشیم، ولی خب امیدواریم که شاید یه معجزه اتفاق بیفته چه از جانب فدراسیون و چه از جانب به قول معروف مسائل جانبی یه اتفاقی بیفته که به قول معروف هم بازیکنامون شاید این مقدار با انگیزه تر بشن، همین که لحاظ فنی بهشون مشاهده یه ارتقا و رشدی باشیم. اما درباره یک بخش دیگه از سوالتون درباره کیفیت فوتبال ما، خب خیلی میشه در این خصوص صحبت کرد. الان حقیقتی وجود داره، خب ما امسال شاهد یه اتفاق جدیدی بودیم تو فوتبال کشورمون، اومدن چندین و چند بازیکنی که حالا از لحاظ فنی و اسمی نسبت به سایر لژیونرهایی که حالا ما قبلا تو فوتبالمون داشتیم شرایط بهتری دارن. هم بازیکن جدید استقلال آقای منیر حدادی یا دیگر بازیکنان، ولی خب موضوع اینه که ما در بحث زیر ساخت واقعا و واقعا حالا کار داریم. متاسفانه وضعیت ورزشگاهمون اصلا وضعیت مناسبی نیستش، وضعیت زیر ساخت های باشگاهمون اصلا مناسب نیستش و شاید همین اجازه نده که حتی اون بازیکن هایی که به ایران هم میان اون کیفیت لازم رو شاید بشه ازشون دید. ولی خب به هر حال مثلا همیشه امیدوار باشیم که حالا این مسیری که شروع شده شاید حالا در آینده منجر به این بشه که حالا یه مقداری بیشتر از قبل به یه سری مسائل توجه بشه تا فوتبالمون ارتقا پیدا کنه. درباره هفته سوم هم بخوام براتون بگم، خب بعد از یه
حالا قبل از که وارد بحث هفته سوم بشیم، یه زمانی خیلی مطرح بود، یادمه در زمان تصدی جناب حالا دوستان از اون مجموعه استقلال، حالا بخوام اسم نیارم، دوستانی در مجموعه استقلال بودن، یه زمانی استقلال خیلی دنبال این بود که بره به سمت اینکه یک استعدادیابی بین جوانان و جوانان بکنه و مدرسه فوتبال استقلال رو اون زمان قرار بود راه اندازی بکنن، نه به چیزی که به شکلی که الان هست که بیشتر بحث سودجوی و بحث کلاس گذاشتن و اینا هست برای بچه‌هایی که دوست دارن بیان، واقعا بحث استعدادیابی بود و اینکه قرار بر این بود که اونها کاملا در راست کنار مسائل درسشون در حوزه فوتبال تربیت بشن، اون چیزی که ما در کشورهای اروپایی داریم می‌بینیم و بعد ما یواش یواش بتونیم اینها رو تزریقشون بکنیم در باشگاه‌های بزرگ و استقلال با این فضا وارد میدان بشه. بعدش هم پرسپولیس هم اومد این رو شروع کرد انجام دادن، گفت ما می‌خوایم همچین کاری بکنیم، ولی رها شد. اصلا ما چیزی به نام استعدادیابی نداریم انگار و خیلی بده این. الان ما میتونیم از بین نوجوانان و جوانانمون به تربیت بکنیم برای نسل‌های بعد و برای باشگاه‌هایی که بعداً قراره که کار بکنن و نیروها رو بگیرن به عنوان افراد بزرگسال در حوزه فوتبال. چرا این اتفاق نمی‌افته؟
خودتون توی بخش صحبتاتون واقعا فهمونده مثلا موضوع استعدادیابی یا به قول معروف بحث فوتبال پایی یه دغدغه‌ایه که خیلی ساله وجود داره واقعا در فوتبال ما، در بقیه رشته هم هست این بحثا، مخصوصا اون خلایی که میشه گفتش که بین رده سنی جوانان تا بزرگسالان برای تزریق این بازیکن ها وجود داره. ما می‌بینیم که الان سال‌های ساله که واقعا چندین و چند دست در رده امید نتونستیم المپیک بشیم. خب این دقیقاً دلیلش برمیگرده به همین مسائلی که خودتون هم اشاره داشتید، نبود اون شاید ساختار منظم و خوب باشگاهی و نبود به قول معروف یک روند درستی که اونجا به نتیجه مطلوب بشه، خب نتیجه شما داریم تو فوتبال پایمون، در فوتبال بزرگ سالانمون و سایر بخش ها میبینیم. و مهمتر از همه اینها اون مسئله که خدمتتون گفتم، واقعا و واقعا در بحث زیر ساختی واقعا ما مشکل جدی داریم. اگر ما بخوایم حتی